سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. سازمان ملل متحد به خاطر گزارشات در مورد بازداشت زنان و دختران به اتهام بدحجابی از سوی طالبان یک بار دیگر نگرانی عمیق خود را ابراز کرد. استیفن دوجارک، سخنگوی این سازمان، دیروز در نیویورک به خبرنگاران گفت که دفتر هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یونما ادعای بدرفتاری و بازداشت بی دلیل زنان و دختران از سوی طالبان را بررسی می کند. آقای دوجارک گفت که یونما نگران است که در نتیجه این اقدامات زنان از بیم بازداشت در جامعه بیشتر منزوی خواهند شد. هرچند حکومت طالبان درباره این سخنان استفن دوجارک تا هنوز به گونه فوری چیز نگفته، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اخیرا تایید کرد که برخی زنان برای جلوگیری از ترویج به گفتش به حجابی تنبیه شدند. روزادن بایوان، رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما، به مناسبت روز جهانی رادیو میگوید که تصور دنیای بدون رادیو دشوار است و امروز از مقر رادیو کلید و رادیو مرسل در کابل دیدار و از رادیو در افغانستان به عنوان منبع مهم اخبار، آموزش و گفتگوی عام در تقریبا یک قرن گذشته ستایش کرد. در برخی از عکس‌هایی که از دیدار خانم آتون بایوواد در شبکه اجتماعی ایکس یا تویتر سابق منتشر شده، دیده می شود که شماری از کارمندان زن رسانه‌ای ماسک پوشیدند. طالبان در بیش از 2 سال گذشته به وضع محدودیت‌های شدید بر پوشش مجریان و خبرنگاران زن پرداختند و از نشر موسیقی، سریال‌ها و برنامه‌های تفریحی در رسانه‌های محلی در افغانستان جلوگیری کردند. نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و آسیای مرکزی برای اشتراک در یک نشست در مورد افغانستان به قرقیزستان رفتند. نمایندگی اتحادیه اروپا برای قرقیزستان روز دوشنبه در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشت که توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، و ترهی حکالا، نماینده ویژه این اتحادیه برای آسیای مرکزی، در این نشست با نمایندگان 5 کشور آسیای مرکزی دیدار می کنند. این نمایندگی روز برگزاری نشست را مشخص نکرده، اما بخش قرقیزستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به نقل از وزارت خارجه قرقیزستان گزارش داده که نشست به روز چهارشنبه، یعنی فردا، در بشکک برگزار می شود. توماس نیکلاسن پیش از این به افغانستان سفر کرده بود و در 10 ماه فوریه در بیانیه از پایان نشست 4 روزه‌اش به افغانستان خبر داده، گفت که پیش از سفر به کابل از کشورهایی که نماینده هایشان در نشست دوحه اشتراک میکنند شنیده و تمرکز اصلی سفرش به افغانستان شریک کردن دیدگاه های جامعه جهانی با طالبان و دیگر افغانها بوده تا در تعیین انتظارات واقع بینانه از نشست دوحه و آمادگی بهتر برای یک ملاقات سازنده کمکشان کند. انتظار می رود که نشست دوحه به میزبانی انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، در 18 و 19 فوریه برگزار شود. و مجلس سنای ایالات متحده برای حمایت از لایحه کمک 61 میلیارد دلاری این کشور به اوکراین رای داد. لایحه حالا به مجلس نمایندگان فرستاده می شود. روشن نیست که مجلس نمایندگان ایالات متحده در این مورد چه تصمیم خواهد گرفت. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
خود شفاخانه ها که است ما دکتر خیلی کم داریم، دیگه متخصص که خیلی خیلی کم هستن.
سیستم سی افغانستان با بحران روبرو شده، این را یک مقام ایالات متحده گفته. در روز جهانی رادیو از مخاطبان رادیو میشنویم.
یکی از دلایلی که مردم افغانستان به رادیو زیاد علاقه دارن این است که در صورت نبودن برق هم میتونن توسط بیتری یا از مجرای موبایلایشان به اخبار افغانستان و جهان، موسیقی و سرگرمی های دیگه دسترسی داشته باشند.
شکایت معتادان مواد مخدر در هرات از بسنده نبودن دوا و غذا.
از روز اول بیوردم اینجا پرتویم دیگه، زردک شلغم میده به ما، میگه ما تداعی میکنیم و دیگه خب ما تداعی چیز ندیدیم اینجا.
و بحث داریم در مورد سخنان یک مقام طالبان، او گفته باک ندارند که جهان حکومتشان را به رسمیت بشناسد و یا هم نشناسد.
سخنهای روزی نکانی به خوبی نشاندندی یک یأس ناامیدی است که اینا که هستن. خب میفهمند که ما 10 سال در قدرت نیستیم، اما افراد خود را میخواین روی بتند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. طوری که در خبرها هم آمد، سازمان ملل متحد می گوید که نگران بازداشت خودسرانه زنان به اتهام بدحجابی از سوی طالبان در افغانستان است. پیش از این هم متخصصان سازمان ملل متحد در 2 فوریه در بیانیه گفتند که به خاطر گزارش های متعدد در مورد بازداشت دهاتن از دختران و زنان عمیقا نگرانند. در اعلامی آمده بود که عملیات بازداشت زنان به اتهام بدحجابی نخست در غرب کابل ساحه عمدتاً هزارنشین آغاز شد و به سرعت و دیگر بخشای این شهر و دیگر ولایات به شمول بامیان، بغلان، بلخ، دایکندی و قندوز گسترش یافت. پیش از این نیز دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل در این مورد ابراز نگرانی شدید کردند. بیایید بیشتر از جاوید فیضی بشنویم.
گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش استراتژی گسترده برای جذب نیرو در افغانستان اتخاذ کرده و جذب افغانها به صفوف این گروه قابل توجه است. 18 گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد زیر نام تهدید داعش علیه صلح و امنیت بین المللی و تلاش‌های کشورهای عضو برای حمایت از سازمان ملل در مقابله با این
با پوزش از مشکل فنی که پیش آمد، حالا گزارش همکارم جاوید فیضی در مورد سخنان سخنگوی سازمان ملل متحد آماده پخش است.
در حالی که انوس هم ادعاهای مبنی بر بازداشت دختران و زنان توسط افراد وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در افغانستان به اتهام بدحجابی وجود دارد، ملل متحد میگوید آنها این ادعای رفتار نادرست با زنان افغان را بررسی میکنند. استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی این سازمان دیروز در یک نشست خبری گفت نگران دستگیری زنان و دختران به دلیل بدحجابی هستند. او گفت
The UN mission in Afghanistan says they're deeply concerned over recent arbitrary arrests and detentions of women.
ماموریت ما در افغانستان عمیقا نگران بازداشت غیر قانونی زنان و دختران توسط طالبان به اتهام رعایت نکردن حجاب است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در حال بررسی ادعاهای بدرفتاری طالبان با دختران و زنان و دستگیری های خسرانه آنهاست و به نظر می رسد که از این اقدامات طالبان بیشتر این آسیب را اقلیت های مذهبی و قومی متقبل شدند.
او می گوید که هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما نگران است که آزار و اذیت و بازداشت های خودسرانه منجر به انزوای بیشتر زنان افغان شود و همچنین این نگرانی نیز وجود دارد که خشونت مردان علیه زنان در خانواده ها افزایش یابد. آقای دوجاری گفت که یونما این موضوع را با مقام های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در میان گذاشته و از آنان خواسته است تا تمامی زنان دستگیر شده را آزاد کند. این در حالی است که از اول ماه جنوری محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در شماری از ولایت های افغانستان از جمله کابل روند بازداشت زنان و دختران را آغاز کردند که به گفته آنان حجاب اسلامی را رعایت نکردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های ما در مورد اظهارات اخیر سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد پاسخ نداد، اما وی پیش از این بازداشت زنان را به اتهام بی‌حجابی تایید کرده و گفته بود که آنان پس از از چند ساعت با گرفتن ضمانت از خانواده هایشان آزاد شدند. اما یکی از باشندگان مکروریان سیوم شهر کابل که نخواست نام و صدایش در این گزارش نشر شود، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که یک زن به اتهام بدحجابی از سوی طالبان مورد لت و کوب قرار گرفته و بعداً به جای نامعلوم برده شده است. در همین حال نرگس سادات، فعال حقوق زنان، مدعی است که فضای زندگی بر زنان در افغانستان روز به روز تنگ تر می شود.
حق و حقوق اولیه زنان افغانستان، زنان مظلوم رنجیده، حذفشان کردن از جامعه، اما اینا هنوزم دست بردار نیستن، هنوزم آزار و اذیت خود شروع کردن. از کوچه پس کوچه ها، از سرک، حتی از کنار خانهشان، از کنار جاده، زنان به بهانه های مختلف بازداشت میشن و به جاهای نامعلوم برده میشن.
بانو سادات از جامعه جهانی میخواهد تا زمانی که حکومت طالبان به حقوق بشر احترام نگذارد، آنها را به رسمیت نشناسد. نهادهای مختلف حامی حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد و بسیاری از کشورها بارها حکومت طالبان را به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان متهم کردند. اما طالبان همواره مدعی شدند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلام به آنها دادند، ادعایی که ظاهرا دختران افغان و جامعه جهانی آن را نمیپذیرند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برای گرفتن تازه‌ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می‌توانید به وبسایت ما همسری بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. انتظار می‌رود که بشکک، پایتخت قرقیزستان، فردا محل برگزاری نشست در مورد افغانستان باشد. نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و آسیای مرکزی برای اشتراک در این نشست به قرقیزستان رفتند. این در حالی است که کمتر از یک هفته به نشست دیگر در مورد افغانستان مانده. دومین نشست دوحه به میزبانی انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد. سحر لیوال در این گزارش نظر آگاهان را هم گنجانده است.
با نزدیک شدن زمان برگزاری نشست دو روزه دوحه، قرار است توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، و ترهی حکالا، نماینده ویژه این اتحادیه برای آسیای مرکزی، با نمایندگان پنج کشور آسیای مرکزی در مورد افغانستان در قرقیزستان گفتگو کنند. نمایندگی اتحادیه اروپا برای قرقیزستان روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که توماس نیکلاسن و ترهی حکالا همچنان با مقامهای حکومت قرقیزستان و شماری از نمایندگان جامعه مدنی این کشور نیز دیدار خواهند کرد. این نمایندگی روز برگزاری نشست را مشخص نکرده است، اما بخش قرقیزستان رادیو آزادی به نقل از وزارت خارجه قرقیزستان گزارش داده که نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی درباره افغانستان به روز چهارشنبه 14 فوریه در بشکک، پایتخت این کشور برگزار می شود. توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، پیش از این به تاریخ 5 ماه جاری میلادی به افغانستان سفر کرده بود. او در پایان این سفر 4 روزه‌اش گفت که هدف از این سفر تبادل نظر با مقام‌های حکومت طالبان، دیگر افغان‌ها و نمایندگان جامعه دیپلماتیک بوده و ابراز امیدواری کرده بود که انتظارات از نشست دوحه واقع‌بینانه باشند و همه برای یک نشست سازنده به گونه بهتر آماده شوند. شماری از آگاهان مسائل سیاسی برگزاری نشست مشترک کشورهای آسیای میانه و اتحادیه اروپا در مورد افغانستان را با اهمیت می‌خوانند. وایس ناصری، یکی از این آگاهان، در مورد به رادیو آزادی گفت:
قبل از کنفرانس دوحه این کشورها با هم رایزنی می‌کنند و متحدانه و مشترک با یک خواست و درخواست و امو تکرار شرایط جهان برای طالب ها به کنفرانس دوحه میرن. بناهن مقدمه کنفرانس دوحه نشست بشکک است و برای جهان، منطقه و مخصوصا کشورهای آسیای میانه این نشست مهم است ارتباط به افغانستان.
اسحاق قدمر، دیگر آگاه سیاسی، میگوید نشست بشکک به خاطر رسیدن به یک تفاهم و اتخاذ موقف واحد در برابر نگرانی های کشورهای منطقه در پیوند به حضور گروه های تروریستی، قاچاق سلاح و مواد مخدر در افغانستان برگزار می شود.
نگرانی ها در مورد وجود گروه های مختلف راسفکن در داخل افغانستان و مسئله قاچاق سلاح و قاچاق مواد مخدر است. اینطور گفته میشه که این نشست به خاطر ازی که یک موقف واحد در مورد نشست دوحه داشته باشند برگزار می شود.
اما مقام های حکومت طالبان بارها مدعی شدند که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه کشورهای دیگر نخواهد شد و همچنان قاچاق اسلحه و مواد مخدر از افغانستان به کشورهای منطقه را رد کردند. این در حال است که قرار است نشست دوحه در برای افغانستان به میزبانی آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد تا 5 روز دیگر در اجره و 19 فوریه در پایتخت قطر برگزار شود. در این نشست در کنار بحث در مورد مسائل مربوط به افغانستان از جمله وضعیت حقوق بشر و زنان، یک نماینده خاص از سوی سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز تعیین خواهد شد. حکومت طالبان به نشست دوحه دعوت شده و وزارت خارجه حکومت طالبان قبلا به نقل از امیرخان متقی سرپرست این وزارت گفته بود که در روشنی وضاحت‌ها در مورد اشتراک هیئت خود در نشست دوحه تصمیم خواهد گرفت.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. به دلیل سیاست‌های طالبان علیه زنان، سیستم صحی افغانستان با بحران روبرو شده. این را رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغان گفته. بیایید بیشتر از فائزه ابراهیمی بشنویم.
رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای حقوق بشر زنان و دختران افغان، با ابراز نگرانی از محرومیت دختران از آموزش، تحصیل و کار به دلیل سیاست‌های طالبان می‌گوید که این محدودیت‌ها افغانستان را با بحران صحی روبرو کرده است. روز دوشنبه در صفحه ایکس خود به مناسبت 11 فوریه روز جهانی زنان و دختران در ساینس نوشته است: در این روز دختران و زنان افغان از خدمت به کشورشان به عنوان دکتر، انجینر، دانشمند و دیگر حرفه‌ها محروم شدند. و دوده که افغانستان به دلیل این سیاست‌های افراطی با کمبود نرس، پرستار و دکتران زن و بحران صحی مواجه است. این در حالی است که دیدبان حقوق بشر نیز روز دوشنبه در گزارش اعلام کرد که کاهش کمک‌های خارجی و محدودیت‌های طالبان بر زنان به شدت به سیستم صحی افغانستان ضربه زده است و سلامت میلیون‌ها نفر را به خطر انداخته است. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر، در این گزارش گفته بود که این موارد سبب یک بحران فاجعه‌بار صحی در افغانستان شده است که به گونه نامتناسب به زنان و دختران آسیب می‌رساند. شماری از زنان به شمول کارکنان صحی در نقاط مختلف افغانستان نیز از کمبود کارکنان صحی زن و امکانات کافی در مراکز درمانی به ویژه مراکز درمانی دولتی شکایت دارند. یک پرستار زن در ولایت بامیان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، میگوید که امکانات درمانی در شفاخانه‌ها و مراکز درمانی دولتی در این ولایت برای زنان بسیار کم است.
ما مشکلات‌های بسیار زیاد داریم. در خود شفاخانه‌ها که ما دکتر خیلی کم داریم، دیگه متخصص که خیلی خیلی کم هستن، مریض بسیار زیاد وجود دارن، بخصوصا نمی خانم ها و کودک ها بسیار زیاد از سوی تغذیه بسیار زیاد هستن، خانم های باردار و خانم های که شیرده هستن و همچنان اطفال های زیر سن 3 سال و 4 سال.
فاطمه باشنده قریه تلخک ولسوالی لل و سر جنگل ولایت غور هم از کمبود امکانات درمانی از جمله دارو و دکتر متخصص در منطقه ایشان شکایت دارد.
یا دوا دسترس مقرر نمیدی، کلگی مریضا را از بیرون نوشته میکنه، دیگه بخش صحی دکترای خوب نداریم زیاد، دیگه مردم اقتصاد ضعیف است، از بیرون خریده نمیتونند.
این در حالی است که قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در اول ماه جدید در گفتگو با یک رسانه مالیزیایی مدعی شده بود که نزدیک به 150 هزار کارمند صحی زن در افغانستان عملا فعالیت میکنند. اما 3 هفته پیش از این ادعایش در جریان سفری به ولایت اروزگان گفته بود که آنان با کمبود دکتران زن مواجهند و روی رای حل در این بخش کار میکنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز روز جهانی رادیو است. 13 فوریه در حال فرا رسیده که در افغانستان بعد دنبال بازگشت طالبان به قدرت، فعالیت صدها رسانه متوقف شده. ستار فروغ در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده.
رادیو خاطراتی ترین وسیله رسانه‌ای بر اکثریت مردم افغانستان است. مسائل زیادی است که رادیو میشنوم. از طریق برنامه‌های رادیو چیزای زیادی را آموختیم. از اخبار دنیا
فخرالدین زمانی، باشنده ولایت پروان است. زمانی میگوید علاقه ویژه به شنیدن رادیو دارد و رویدادهای افغانستان و جهان را عمدتاً از طریق رادیو دنبال میکند.
از اخبار دنیا آگاهی حاصل کردیم و هنوز هم بنا به دلایل زیادی کوشش میکنم از رادیو استفاده کنم. یکی از دلایلی که مردم افغانستان به رادیو زیاد علاقه دارن این است که در صورت نبودن برق هم میتونن توسط بیتری یا از مجرای موبایلایشان به اخبار افغانستان و جهان، موسیقی و سرگرمی‌های دیگه دسترسی داشته باشند.
امروز سه‌شنبه 13 ماه فوریه روز جهانی رادیو است. رادیو در افغانستان برای نخستین بار در سال 1906 میلادی در زمان شاه امان الله به نام رادیو کابل در ساختمان به نام کوته لندنی در نزدیک منطقه دهمزنگ به نشرات آغاز کرد. حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید که رادیو در این کشور هنوز از نقش مؤثر در اطلاع رسانی و آگاهی دهی به مردم برخوردار است.
مردم حتی دهاقین در سر مزرعه خود از رادیو استفاده میکنن و از معلومات و از راهنمود هایی که از طریق رادیو صورت میگیره در بخش تعلیم و تربیه هم نظر بندازیم و در بخش های صحی و همه موارد در مسائل اجتماعی مردم از طریق رادیو آگاهی پیدا میکنن. رادیو جایگاه بسیار خوب و مؤثر را در بین رسانه ها در میان مردم افغانستان کسب کرده.
رادیوها و دیگر رسانه ها در افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در این کشور با یک سلسله محدودیت های روبرو شدند. شماری از خبرنگاران میگویند که بر اثر فشارهای طالبان رسانه ها نمی توانند آزادانه اطلاع رسانی کنند. یکی از آنان اوروج حکیمی است.
هر روز ما میبینیم که مشکلات در رسته رسانه های آزاد در افغانستان بیشتر شده میره و چندین رسانه هم که فعلا در افغانستان پیش میره فعالیت هایشان به شکل آزاد نیست و هر آنچه که رسانه آزاد باید تقدیم کنه، آگاهیه که به مردم باید داده شود، متاسفانه از طریق رسانه ها فعلا در افغانستان داده نمیشه. با تماس مردم که داریم با در ولایات مختلف، تماس مردمی که وجود داره و حرفا و حقایق رکونا بیان میکنن از آن چه در زندگیشان جریان داره، ولی متاسفانه رسانه‌ای نمیشه.
تلاش کردیم که پاسخ طالبان را نیز درباره محدودیت ها بر رسانه ها در گزارش جای بدهیم، اما سخنگویان طالبان به تماس های ما پاسخ ندادند. مقامات طالبان در گذشته گفتند که به آزادی رسانه ها متعهدند و ادعاها درباره وضع محدودیت بر رسانه ها را رد کردند. طالبان از نشر موسیقی، سریال ها و برنامه های تفریحی در رسانه ها جلوگیری کردند. سومیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که دستگیری خبرنگاران توسط طالبان نیز بر محتوای نشراتی رسانه ها تأثیر گذاشته.
برخی از رسانه های محلی در ولایت ها به خصوص رادیوها حتی سرویس خبریشان برداشته شده از همان برنامه های نشراتیشان، چرا؟ چون اینها به اطلاعات دسترسی ندارند و مشکلات امنیتی است، به خصوص بازداشتی هایی که صورت میگیره. اینها همه تأثیرات منفی بر محتوای نشرات رسانه ها هم داشته که این واقعا نگران کننده است.
ده‌ها خبرنگار در بیش از دو سال گذشته توسط طالبان در افغانستان بازداشت شدند. طالبان در ادامه اقدامات سرکوبگرانه علیه رسانه‌ها و خبرنگاران در ماه دسامبر سال 2022 نشرات رادیو آزادی و رادیو آشنا صدای آمریکا را در افغانستان از طریق امواج FM و متوسط قطع کردند.
سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این مجله خبری ما به گونه زنده روی
اما سپس رادیو آزادی با تقویت امواج کوتاه و متوسط نشراتش را از 12 ساعت به 24 ساعت گسترش داد. حامد عبیدی مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان مستقر در جرمنی رسانه های آزاد و آزادی بیان را در جامعه مهم می داند.
با باور ما در جامعه که آزادی بیان نباشه و فضا به خاطر کار رسانه‌ای محدود شود، در حقیقت ما فضا را به خاطر رشد جامعه محدود ساختیم. ما فکر میکردم که انتقاد در یک جامعه اصلاحات به بار میاره و این ثابت شده در دنیا.
آزادی بیان و رسانه ها از دستاوردهای بزرگ در بیش از دو دهه گذشته در افغانستان پنداشته می شد. در این مدت صدها رسانه تصویری، شنیداری و چاپی آغاز به فعالیت کردند و زمینه یک کار به هزارانتن به شمول زنان فراهم شده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که طی بیش از دو سال گذشته که طالبان بر این کشور دوباره حاکمند، نشرات تقریبا 60% رسانه ها متوقف شدند. رادیو آزادی.
حالا هم سر میزنیم به هرات، جایی که شماری از معتادان مواد مخدر که سوی طالبان برای تداوی جمع آوری و به مرکز ترک اعتیاد انتقال داده شدند میگویند که به جای تداوی زندانی شدند. بیشتر از شاپور صابر.
از روز اول بیوردم اینجا پرتویم دیگه، زردک شلغم میده به ما، میگه ما تداوی میکنیم و دیگه خب ما تداوی چیز ندیدیم اینجا.
معتادان به مواد مخدر در هرات از ناکافی بودن قضا و دوا شکایت دارند. نظام الدین بیشتر از یک سال می شود که در مرکز ترک اعتیاد در شهر هرات زیر تداوی قرار دارد. این مرد 35 ساله تقریبا 5 سال به مواد مخدر آغشته بوده است. او که باشنده ولسوالی شیندند هرات است، از چرس، تریاک و هیروین استفاده می کرد. نظام الدین در کنار سایر معتادان در بلوارهای شهر هرات شب و روز خود را سپری می کرد که از سوی طالبان جمع آوری و به مرکز ترک اعتیاد انتقال داده شده است. او که پدر 4 فرزند است، بیشتر از 1 سال می شود که از خانوادهش بی خبر است. به گفته او طالبان او را در مرکز ترک اعتیاد زندانی ساختند. او از خدمات صحی و قضای نامناسب و بی توجهی به وضعیت معتادان در این مرکز ترک اعتیاد شکایت دارد. نظام الدین می گوید که به خاطر این مشکلات برخی از معتادان جانهای خود را از دست دادند. او در این باره بر رادیو آزادی بیشتر می گوید.
با حالات مرگ که بشه تور می بره تا به کلینیک یک قرص ایسالی با تو می ده، خوب شدی نشدی هم تور می بره به اتاق مرگ، همونجا که بمرد می بره اون همونجا به خاک می کنه. اینجا با ما چیز مصاحبه نیه، نی از ما خانواده خبر داره، نی ما شماره تلفن داشتیم، چیزی که داشتیم با ما کمپا گرفت از ما، خانواده ما از ما درک نداره که ما با کجا هستیم، بمردیم زنده ایم چیکاره.
وضعیت بسیاری از معتادان در مرکز ترک اعتیاد در شهر هرات مانند در نظام الدین است. خیر محمد 42 ساله هم در این مرکز ترک اعتیاد بسر می برد. او می گوید که در ایران به استفاده از مواد مخدر آغشته شده است. او 13 ماه پیش از ایران به هرات رد مرز شده است. او که پدر 7 فرزند است، همانند نظام الدین از خانوادهش بی خبر است. او درباره مشکلات و بی سرنوشتیش چنین می گوید.
ما در مدت 13 ماه می شه بدونی یعنی کدام گپ و گفت بر تواس ما جرم خود نمیفهمیم، بدگه خود نمیفهمیم. ما مردم با حالت قرار داریم که به طوری که ما اسیر باشیم، من نمیفهمم چی رقم اسارت است. بسیار در مشکلات سخت ما مردم روبروی هستیم. ولوالی ما آمدیم 13 ماه میشه، ما نمیفهمیم چیکار میشه، آخر ما چیکار میشه.
اما مسئولان محلی طالبان در ولایت هرات میگویند که در زمینه تداوی، غذا و لباس به معتادان در مرکز ترک اعتیاد خدمات ارائه می شود. به گفته حیات الله روحانی، مدیر مبارزه با مواد مخدر قمندانی امنیه طالبان در ولایت هرات، این معتادان پس از تداوی کامل به خانواده‌هایشان تسلیم داده می شوند.
مش تقریبا نظر کسان متعدین تداوی کړی دی، په هغه کې تقریبا 4000 په شاوخوا کې خپل کوروت تللی دی، او په الحال 15000 کسان موږ د وس تر تداوی لاندې لرو د هرات ولایت کې.
بیشتر از 1 سال می شود که مرکز ترک اعتیاد 4000 بستر از سوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان در شمال شهر هرات فعال شده است. این مرکز ترک اعتیاد که به کرایه گرفته شده است، قبلاً برای تداوی مریضان مبتلا به کووید 19 استفاده می شد. حکومت طالبان در زمستان گذشته روند جمع‌آوری معتادان را از شهر هرات آغاز کرد. بر بنیاد آماری که سالهای قبل از سوی ریاست مبارزه با مواد مخدر جمهوری مخلوع افغانستان در ولایت هرات ارائه می شد، حدود 70000 معتاد در هرات به سر می بردند. به اساس یک گزارش ملل متحد که در سال 2023 منتشر شد، تقریباً 4 میلیون نفر در افغانستان از مواد مخدر استفاده می کنند.
رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. سازمان ملل متحد به خاطر گزارش‌ها در مورد بازداشت زنان و دختران به اتهام بدحجابی از سوی طالبان یک بار دیگر نگرانی عمیق خود را ابراز کرد. روزا اوتنبایوا رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به مناسبت روز جهانی رادیو گفته که تصور دنیای بدون رادیو دشوار است. انتظار می رود که فردا بشکک پایتخت قرقیزستان میزبان نشست در مورد افغانستان به اشتراک نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و آسیای مرکزی باشد و مجلس سنای ایالات متحده برای حمایت از لایحه کمک 61 میلیارد دلاری این کشور به اوکراین رای داد. تکرار برنامه 25 دقیقه تا لحظات دیگر، اما حالا سر میزنیم به ایران، جایی که بر اساس گزارش ها میزان بیکاری افزایش یافته. بیشتر از سلطان محمد سربر.
مدیر عمومی نظارت و هماهنگی پلانهای کارآفرینی و اشتغال وزارت کار ایران میگوید نیمه از جمعیت شاغلین کشور شغل غیر رسمی دارند. قاسم رستمپور در اظهارات روز دوشنبه و خبرگزاری تسنیم افزود که حدود 58.5% نفوس کشور نیز غیر فعال هستند. کسان غیر فعال پنداشته می شوند که با قابلیت کار و به سن بیش از 15 سال نه شغل دارند و نه دنبال شغل هستند. اگرچه حکومت ایران به رهبری رئیس جمهور ابراهیم رئیسی ادعا می کند که میزان بیکاری را به 7.6% کاهش داده، اما جزئیات گزارش های مرکز احصائیه نشان می دهد که علت کاهش میزان بیکاری نه ایجاد اشتغال بلکه افزایش نفوس غیر فعال کشور است. مثلا گزارش های مرکز احصائیه نشان می دهد شمار افراد فعال جامعه، یعنی آنهایی که یا شغل دارند یا به دنبال کار می گردند، طی 4 سال گذشته با اینکه 2.9 میلیون نفر به نفوس بالای 15 سال کشور اضافه شده، 520 هزار نفر کاهش یافته است. به عبارت دیگر، از سال 1398 هجری شمسی حدود 3.5 میلیون نفر به خاطر دلسرد شدن از یافتن کار جستجوی شغل را رها کرده و به جمعیت غیر فعال جامعه تبدیل شدند. معلومات ارائه شده از سوی مرکز احصائیه نشان می دهد که در خزان امسال تنها 41.5% از افراد بالای 15 سال جامعه فعال بودند، در حالی که این رقم در خزان سال 1398 حدود 44.3% بود. میزان بیکاری عبارت از نسبت افراد بیکار به جمعیت فعال کشور. در واقع علت کاهش میزان بیکاری در ایران از 12% به زیر 8% طی 4 سال گذشته در این نکته است که 3.5 میلیون جوان بیکار به طور کل به قشر غیر فعال جامعه تبدیل شدند. اما حکومت ایران بدون اشاره به این واقعیت تنها با تقسیم شمار افراد شاغل به جمعیت فعال جامعه مدعی کاهش میزان بیکاری است و آن را به عنوان دستاورد و موفقیت عنوان می کند. قبل از این مرکز تحقیقات پارلمان با اشاره به غیر فعال شدن بخش بزرگ از نیروی کار ایران هشدار داده بود که نرخ واقعی بیکاری در کشور 2.5 برابر ارقام رسمی است. در جریان سال گذشته ایرانی ها اعتراضات متعدد در واکنش به پایین آمدن سطح معیشت، تأخیر در پرداخت دستمزدها و نقص در پشتیبانی از رفاهیت اجتماعی برای انداختند. مرگ مهسا امینی، زنی که به اتهام بدحجابی بازداشت و در توقیف پلیس جان باخت، به ناآرامی ها بیشتر دامن زد و ایرانیان برای آزادی و حقوق زنان نیز به سرک ها برآمدند.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید باک ندارد که جهان آنها را به رسمیت بشناسد و یا هم نشناسد. سراج الدین حقانی پنجشنبه گذشته در یک نشست در ولایت پکتیا با اشاره به خروج امریکا از افغانستان گفت که باید به حکومت امریکا 10 سال زمان داده شود تا طالبان را به رسمیت بشناسد. پیش از این بیشتر مقام های طالبان بارها خواستند تا حکومت توسط جهانیان به رسمیت شناخته شود. این اظهارات سراج الدین حقانی ظاهرا به این معناست که رهبران طالبان دیدگاه‌های مختلف و متفاوت برای تعامل با جهان دارند. برخی از آنها خوان تعامل و بر رسمیت شناخته شدن از سوی جهان هستند، اما برخی دیگرشان گفتند که زیر بار خواسته‌های جامعه جهانی نخواهند رفت و برای بر رسمیت شناختن هیچ تغییری در سیاست‌هایشان به میان نخواهند آورد. تامین حقوق بشری افغان‌ها به ویژه حقوق زنان و دختران، احترام به حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی و ایجاد حکومت همشمول از جمله شرایط جامعه مدنی برای تعامل و بر رسمیت شناختن حکومت طالبان دانسته می‌شود. این سو حکومت طالبان ادعا می‌کند که حقوق تمامی افغان‌ها به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است و حکومتشان را هم همشمول عنوان می‌کنند. با این اما ظاهراً این موردها برای جامعه جهانی قابل پذیرش نبوده و تا به حالا هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. بیش از 2.5 سال هم گذشته. پیش از این در دوره جمهوری اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان گفته بود که اگر کمک‌های جامعه جهانی نباشد، حمایت از نیروهای امنیتی افغان در 6 ماه دشوار است. این سو سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان پیش از این گفته بود که ایالات متحده پس از حاکمیت دوباره طالبان حدود 11 میلیارد دلار کمک برای افغانستان و پناهجویان افغان در بیرون از این کشور فراهم کرده. اکنون پرسش‌های مطرح می‌شود که این اظهارات سراج الدین حقانی به عنوان یکی از مقام‌های ارشد طالبان به چی معناست؟ تا کدام حد طالبان در تعامل با جهان دچار اختلاف و دو دستگی هستند؟ آیا پولهای امریکاست که طالبان در 2.5 سال گذشته در قدرت ماندند؟ بجز کمک های بین المللی دیگر طالبان به کدام عاید متکی هستند؟ چرا تا اکنون هیچ کشور حاضر نشده حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت بشناسد؟ همین ها را به بحث میگیریم. در برنامه حاضر دو مهمان به صورت زنده در برنامه ما هستند. آقای میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، و آقای نثار احمد شیرزای، آگاه مسائل بین المللی. در این برنامه من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما، و مهمانان عزیز خوش آمدید میگیم شما را به برنامه. جناب سادات صاحب، نخست با شما، طالبان تا اکنون به رسمیت شناخته نشدند. اکنون هم سراج الدین حقانی به رسمیت شناسی را بی اهمیت عنوان کرده. چی هدف در عقب این اظهارات نهفته است؟
با سلام و احترام جناب نعیمی صاحب، به شما میمان گرامی برنامه آقای شیرزای و همچنان به شنوندگان گرامی هموطنان عزیز ادای حرمت میکنم. این اظهاراتی که شما از جانب سرپرست وزارت داخله نقل کردین یک نوع اظهارات است که گویا نشاندهنده از این است که ما خود به قدرت هستیم، گویا سرپرست وزیر داخله هستیم، از همه امکانات برخوردار هستیم، خودشان، فامیلشان، گروهشان، گروپشان و چیزی که در وطن میگذره، در کشور میگذره و مصیبتی که جریان داره یک نوع بی‌تفاوتی نسبت به او را نشان میده. مسئله بسر از این است که افغانستان متاسفانه در حالت ناهنجار و بسیار ناگوار قرار داره. افغانستان از قبل هم با بحرانات بزرگ مواجه بود و در این 4 روز کم 2.5 سال اخیر، یعنی از 15 اگست 2021 به این طرف، بحرانات جدید به وجود آمده که عمدترین از این بحران بزرگ حقوقی و بحران مشروعیت است. حل و فصل مجموع بحرانات در افغانستان در گرو حل و فصل اینمی مسئله بحران حقوقی و مشروعیت است. چگونه بحران حقوقی مهار شود که را بر بحران مشروعیت به وجود بیاره که همیشه انجمن حقوقدانان این مطرح کرده، رای حل از این انفاذ قانون اساسی است که خودش زمینه را مساعد می سازه که جهان افغانستان به رسمیت بشناسه و افغانستان از انزوای بین‌المللی بیرون برایه. حالت را که انزوای بین‌المللی، حالت را که افغانستان منزوی تعمیل میکنه بر افغانستان، کفاری از اون مردم مظلوم افغانستان میتنه. امی لحظه مثلا ما و شما به ارقام رسمی که ملل متحد نشر میکنه مراجعه بکنیم، میگن بیشتر از 90% مردم افغانستان با فقر دست به گریبان هستن.
بله.
پرداختن به مسئله فقر با اهمیت ترین وظیفه و رسالت اینمی حکومت سرپرست یا حکومت دفکتوی طالبان است. بر اساس ارشادات اسلامی و سخن پیغمبر بزرگ اسلام، فقر دروازه کفر است. وقتی که به این مسئله بی‌توجهی میشه، من تعجب میکنم که چگونه ای اولیای امور در سطح وزیر اینه و عرف را میزنن که او مستقیمن به سرنوشت مردم مظلوم افغانستان ارتباط داره. معلوم دار است که اینمی 90% کفاری از این آلت می پردازن، نه این کسایی که به حساب در موترهای ضد مرمی طرف و طرف میرن و تنهم و تمام امتیازات در اختیار از اونا است. به این خاطر است که مسئله به رسمیت شناختن مسئله بسیار مهم است برای افغانستان، از افغانستان از انزوای بین‌المللی برای، و شرطشی است که مشکل ما مشکل با خود ما هست، در داخل افغانستان است. مشکل ما باید در داخل افغانستان با چشم باز ببینیم که اوی عبارت از امین مسئله مشروعیت است که فقط در انصار مردم است و مردم مراجعه شوه از طریق کسب اراده و رأی مردم مشروعیت به دست بیایه، بران حقوقی از بین بره، قانون اساسی به وجود بیایه و افغانستان به طرف دولت ساختن و دولت شدن پیش بره.
تشکر میکنم سادات صاحب. از شما جناب شیرزای شما هم خوش آمدین. چرا در مورد به رسمیت شناخته شدن طالبان دچار دودستگی هستند؟ گروه موافق و حتی شاید حاضر باشند که شرطهای جامعه جهانی را بپذیرند و برخی از اونا مخالف هستند، برشان هیچ اهمیتی نداره. چرا چنین است؟
نعیم صاحب درود و حرمت، خدمت خودت، میمون برنامه، همکارای تکنیکی شما و دوستایی که ما را صدای ما را میشنوند. ببینید، طالبا از بعد و تأسیسشون شامل یک بازی استخباراتی هستند. در عینی که بازی استخباراتی است، اینا از اسلام سیاسی را گذاشته، اینا یک اسلام استخباراتی جور کردن. اسلام در خدمت استخبارات ها موندن، از نام اسلام در خدمت استخبارات ها اینا استفاده میکنن. طالبا در مجموع از رهبریشون گرفته تا پایینشون، خب کسایی که به نام اسلام جذب شده و یک طرف قضیه است، اما رهبری طالبا در کل شامل این بازی های استخباراتی هستند. گرداننده اصلی طالب کسای دیگه است. این موره ها یا این نامایی را که ما شما میشنویم که از وزیر دفاعشان یا وزیر داخلشان یا سخنگوی اینا فقط موره هایی هستند که نام از اینا استفاده میشه. گرداننده اصلی گروه طالبا فقط اونمو افسرای آیسای و ایمای سکس و امریکایی هستند که اونا اختیار دارن. خب اگر اختیار یقینا به دست از اینا باشه، شاید اینا با مو افکاری که دارن اینا باید از موافقه میکردن که وقت باید از مکاتب هم باز میشد و چون این محدودیت ها نمی بود بالای زن ها و دختر ها. اما اینیمی فقط به خاطر بدست آوردن مقاصد و استخباراتی قدرت های بزرگ، اینیمی موضوعات همش استفاده میشه. حتی این موضوع اشتراک دوحه یا دانشست دوحه یا مخالفت بسیار جالب است که همه کشورها در افغانستان نماینده ویژه داره، پس شمول ایران و پاکستان، اما با نماینده ویژه سازمان ملل اینا مخالفت میکنن، اینا با بازگشایی مکاتب و دانشگاه مخالفت میکنن، اینا با تامین حقوق بانوان مخالفت میکنن. فکر میکنم اینا فقط دنبال اونمون بازیای استخباراتی هستن. بازیگر اصلی کسای دیگه است. اونو کسا به نام رهبری طالبان یا به نام امیرالمومنین جعلی یا نام نهاد از اینا فقط کسی است کدوم افسرای استخبارات است که اونا مخالف اینه میگپاس، اونا از اینه می موضوعات به خاطر بدست آوردن مقاصد خود و عرج مرج انداختن و یک آلتی که خشونت باشه تا مردم افغانستان در آینده ناروشن قرار بگیرن و پیشرفت و توسعه نداشته باشن، تا اونا بتونن براحتی همون مقاصد خود به دست بیارن استفاده میشه. بازیگر اصلی این مردمایی که ما شما نامایشون میشناسیم میشنویم اینا نیستن و اینا هم در این وقت حال دیگه با اینمی روابطشان با چین و سخنای نماینده ویژه ایران قومی در مورد طالبایی که گفته از کندکای استشهادی طالبان ما میتونیم در جنگ حماس استفاده کنیم علیه اسرائیل و ای که طالبا را محور مقاومت خود خواند که یقینا یک تعداد از سران طالب از سالهای بسیار دور روابط داشتن با ایرانیا و گفتم این شد که با می دفتر قندهار از اینا پولای زیاد سپاه پاسداران روان میکرد و اونجا سر یک فوج علایده به نام فوج امیرالمومنین یک گارد خاص براز اونا جرم میکرد. اینمی پولا و اینمی فعالیت های و همکاری های سپاه پاسداران بوده که یقینا ایران در تبانی با اینمی سران طالب همون کندک های استشادی را داره و اینمی روابط هم سر غربی ها و امریکایی ها تاثیر کرده، جایگاه طالب ها را دیگه هم ذلیل‌تر ساخته یا کسایی که استخبارات های سر اینا حساب میکرد سر رهبری طالب اینا دل خوش ندارن. بالاخره طالب ها هم ناامید هستن که دیگه ما را دنیا به رسمیت نمیشناسه. سخنهای امیر سراج‌الدین نقانی به خوبی نشان دهنده یک یأس و ناامیدی است که اینا که هستن. خب میفهمن که ما 10 سال در قدرت نیستیم اما افراد خودم میخواین رویا بتن در این زمان. اینا مطمئن هستن که دیگه دنیا ما را به رسمیت نمیشناسه چون افکار و اعمال از یاد در نیم سال خلاف میل مبادرشون امریکا و نزدیکیشون با چین و ایران اینا را دیگه هم منزوی تر ساختن و اینا فکر میکنم که ناامید شدن، هزم حتی از بودن خود در قدرت اینا دیگه ناامید شدن و اینکه اینا تعامل با مردم افغانستان کنن قطعا چون این افکار ندارن. اینا اگر قدری باشن چون اینا تصمیم گیرایی از یا انسانایی نیستن که دلسوز با مردم افغانستان باشن و شهروندان افغانستان هستن، بنان اینا در فکر تعامل مثبت با مردم افغانستان به فکر توسعه و پیشرفت افغانستان هستن و بازیگرای هستی اونا هستن. بالاخره اینا هم نامه چدن از این به تباقی کسایی که سراج نقانی و ملا یعقوب اینا رو میبینیم. صحبت های ملا یعقوب در چند روز قبل در خیمه لوی جرگه شدیم، دیدیم که یک حالت یأس ناامیدی هست در صحبت هایش و سراج نقانی هم همین شکل. اینا از اون ناامیدی چون میگن که ما 10 سال وقت میتیم، فقط این گپایش به خاطر رویا دادن افراد خودشون است.
تشکر میکنم جناب سادات. حالا جان سوبکو سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان گفته که در گزارش اخیرشان که 11 میلیارد دلار در حدود 2.5 سال گذشته با افغانستان کمک شده و با پناهجویان افغان در بیرون از این کشور. حالا گبه ایمی که آیا پولهای امریکاست که طالبان در 2.5 سال گذشته در قدرت ماندن با توجه به ای که هفتوار پول به کابل میرسه؟
تشکر. در رابطه با ارقامی که نشر میشه من شخصا خودم او قدر مطمئن نیستم، برای از اینکه زیادتر ارقام جنبه تبلیغاتی داره و هر بار یاد کردن از او و چگونگی از او که گویا بعضن میگن تلف میشه بعضن چطور میشه، این یک نوع متاسفانه خود از یک بازی تبلیغاتی واره است. قدر مسلمی است که از 15 اگست 2021 تا باله هفتوار پول به افغانستان میره. البته این پول به حساب به نام مردم افغانستان به حساب کمک‌های بشری از مجاری ملل متحد میره و معلوم دار است که یک مقدار پول مستقیم به خود طالبا هم میره. در این مورد هم گزارشاتی وجود داشته. سوال اساسی به این است که اصلا امی حالتی که به وجود آمده معلوم دار که در اثر سازشی که در دوحه صورت گرفت، یعنی همون چیزی را که به اصطلاح قرارداد دوحه یاد میشه، ثمره از او محصول از او آمدن طالبا در قدرت بوده. این معلوم دار گپ است که بر از این کار صورت گرفته و در نتیجه یک پلان آمدن. این چیزی که گفته میشه از طرف اولیای امور طالبان که گویا ما امریکا رو شکست دادیم و دیگه، این افسانه‌ای است که در گذشته هم زیاد تکرار شده، زیاد شنیده شده، همچون چیزی وجود نداره و این مطلبی که گویا امریکایی‌ها اشتباه کردن، این هم از طرف کسایی مطرح میشه که با سیاست‌های جهانی، سیاست‌های و استراتژی‌های امریکا ناآشنا هستن. مسئله به سر از این است که براندازی طالبان در پلان امریکا جامعه بین‌المللی وجود ندارد. طالبان وجود دارند در افغانستان به حیث حکومت سرپرست یا حکومت دفکتو. اینالی که چرا اینا به رسمیت شناخته نمیشن، مسئله به رسمیت شناختن یک مسئله جداگانه هر کشور است که بر اساس منافع ملی خود به این قضیه برخورد میکنن.
امریکایی ها بر اساس منافع ملی خود، بر اساس ضرورت های داخلی، با نظر داشت انتخابات جاری در امریکا در این سالی که پیش سال جاری، اونا نمیتونن رئیس جمهور امریکا که به خاطر منافع انتخاباتی خود این کار را بکنن،
بله،
بر رسمیت بشناسن. بنان در اینجا مسئله به سر ازی است که موضوع بر رسمیت شناختن یک طرف قضیه است، اما مطلب به این که افغانستان درگیر پرابلم است، جنجال است و ایالتی که به وجود آمده، این بحران، این چه قسم کنترل شوه، این بحرانات بسیار بزرگ، این چه قسم افغانستان در همی احوال فعلی به اساس گزارشی که شورای امنیت ملل متحد نشر کرد چند روز قبل، گفت که گروه های شرارت پیشه بین‌المللی، گروه های تروریستی در افغانستان فعال است. خب اینا نتیجه ازی چی میشه؟ که افغانستان به طرف آشوب جدید میره، به طرف جنگ داخلی، به طرف ازی که جنگ های نیابتی در افغانستان بسیار قوی آغاز شوه. اینا ازی کی نفع میبره؟ دشمنان تاریخی افغانستان، کسانی که در پاکستان علاقات مرموز مربوط به استخبارات اردوی پاکستان، در ایران ما و شما میبینیم مثل که گفته شد ازاراتی که آقای قمی میکنه دگرا، و خود اصلا حالت فعلی ناشی از کشمکش رقبای منطقوی و بین‌المللی هست. در اینجا منافع رقبای بین‌المللی به گونه است که در افغانستان بسیاری ها طرفدار ازی که در افغانستان قانون به وجود بیایه، حاکمیت قانون به وجود بیایه، اصلا چیزی را به منافع خود سازگار نمیبینن. بنابراین بسیار ضرور است که کسانی که فعلا در قدرت هستن و کسانی که خود صاحب قدرت میدانن فعلا، اینا متوجه منافع مردم و منافع ملی افغانستان باشن. در غیر از او ایره بیاد داشته باشن که امیقتر قدرت ها میایه و میره و در برابر ارادی ملی هیچ قدرت استاد شده نمیتونه. باید به خواست مردم که خواست برحق است، خواست اسلامی است، خواست مدنی است، با تمام ارزش‌های حقوق بین‌المللی سازگار است، باید اینا تمکین بکنه.
تشکر میکنم آقای شیرزای. حالا شاهد بودیم که حکومت پیشین جمهوری با کمک‌های خارجی خیلی متکی بود، میلیاردها دلار سرازیر شد، اما حالا فکر میکنین طالبان به جز کمک‌های بین المللی دیگر کدام عایده دارند؟
نایم صاحب اجازه بدین دو سه مطلب پیش از این سوال به جواب بدم. یکی خود طالبا مطمئن هستند که اینا چون ریشه مردمی در افغانستان ندارن. طالبا را ما بارها گفتیم، حال یک بار دیگه از طریق در چه برنامه شما میم، هیچگاه اینا به رسمیت شناخته نخواهد شدن. اینا فقط شامل یک پروژه استخباراتی هم تو که ایجاد شدن، دور اولش و دور دومشان اینا 20 سال جمهوریت چه رقم موندن، و این که طالبا هیچگاه به منافع ملی افغانستان، نه در 5 سال قبلی خود، نه حال و منافع ملی مردم افغانستان فکر نکردن. بنان طالبان مطمئن باشن که ایدگاهی به رسمیت شناخته نمیشن، شامل یک بازی استخباراتی هستن. این بازیشون ختم شد، طالب تعویض میشه. یک در مورد سوال شما، ببینین این که ادعا میشه که هفته 40 میلیون میای یا آمریکا اعلان کردن تازه که 11 میلیارد اومده، 11 میلیارد هم یک بخشش اونها گزارش دادن که در پروسه انتقال مصرف شده، مطابق شو کمک‌های بشردوستانه یا به طالب با. این یک بحث است، یک پولی که آمد، اما در این گزارش باز آمده نوشته کردن که این تنها پول است که از طریق سازمان ملل یا امریکا کمک کرده از طریق سازمان ملل. اما در کنار از این شما ببینین 11 میلیارد اگر از امریکا آمد، مدنیات افغانستان به همکاری چین اینا غارت میکنن، به همکاری پاکستان غارت میشه، از زغال سنگ و سنگای قیمتی افغانستان همیاله به پاکستان قاچاق میشه، این پولای از کجا میشه؟ در عین زمان روسیه بر از اینا پول میده، ایران بر از اینا پول میده، امیال تمام روغنیات و یا مسائل مواد نفتی وزارت داخله و دفاع و استخبارات طالبان را ایران رایگان بر از اینا میده. در کنار از این مثل که در زمان حامد کرزی یک پول اپراتفی میداد ایران بره دفتر حامد کرزی، امو پولا چند برابر اطلاعاتی که من دارم بر طالبان میرسه. سپاه پاسداران در دفتر قندار از اینا بر ایجاد یک نیروی ویژه پول داده. همین شکل تماما که اکثریت کشورهایی که با اینا مراوده داره تا
حتی کشور عربی برای اینا پول میده، اما کسی نیست که حساب پول بگیره. من فکر میکنم که حتی از دوران جمهوریت هم کرده حال پولای زیاد میده که همش مصرف چی میشه؟ مصرف اونمون گروه های توریستی. شما ببینید حزب تحریر در تحت حاکمیت همین طالب میاد در کابل و در چندین ولایت اینا جلسه میگیرن. این 23 گروه توریستی که در داخل افغانستان است، اینا را مصارفشان همشون این پولای اپراتوری و مدنیات افغانستان است و کشورهای متعدد اگر حساب کنید شاید به میلیاردها دلار یا چندین برابر از اینکه سیگار اعلان کرد یا آمریکا اعلان کرد، چندین برابرش دیدونیم سال آمده باشه. اما سطح فقر ببینید در کجا، نام مردم افغانستان استفاده میشه اینجا، نام سازمان ملل متحد استفاده میشه. متاسفانه که سازمان ملل هم همدست این بازیهای استخباراتی و قدرت‌های بزرگ است. پولای زیادی میگه که طالبا به راحتی همین حال که راحت هستن و افرادشان هر کدامشون دو زن و سه زن و چهار زن گرفتن، حال خریداری ها میکنن، خانه ها و بلند منزل ها رو اینا پروگرام کردن مثل دوران جمهوریت. اینی پولای اپراتوری وافر دیگه بر از اینا میرزه. در این زمان مدنیات افغانستان در همکاری چین، چین به خاطر چی سفیر از اینا را پذیرفت؟ او پذیرفتن سفیر خلاف میل امریکا، یکی خب چین میخواست که همو امریکا رو یک ضربه بزنه، در این زمان دل خوش یا چراغ سبز نشان بده به طالب که دیگه هم طالب تشویق شه مدنیات بر از اینا بسپاره. در این زمان شما ببینید چین بازم از رسمیت شناختنشون انکار میکنه، یک شکل فریب میکنه دنیا هم امیال مدنیات مغارت است و پولای اپراتوری وافر از حراسی که کشورها دارن به این گروه میپردازن و این گروه هم با اونم پولا مصرف اونم حیاشی و با یک حکومت که اصلا هم گروه خود دیگه میخوان که بالای مردم تعمیل کنند با جبر و میله تفنگ.
تشکر مهمانان گرامی، فرصت کوتاه داریم، اگر فشرده پاسخ بگوین آقای سادات چگونه یک رابطه میان جهان و حکومت طالبان در آینده ها قابل تصور و پیش بینی است؟ آیا همطور ادامه میابه یا ای که کاهش و افزایش خواهد یافت؟
طبیعی است که اگر در داخل افغانستان تغییری به وجود نبیاید، یعنی را باز نشه برای مهار شدن بحران حقوقی مسئله مشروعیت و را باز نشه برای از این قانون اساسی نافذ شه و به افغانستان به طرف دولت شدن بره، این خود از این زمینه ساز از این است که قدرت‌های رقیب منطقوی و بین‌المللی از حالت فعلی افغانستان بهره ببرن. در اینجا مسئولیت اساسی که است متوجه خود افغان ها است، متوجه طالبان است که فعلا حکومت و دست دارن. سوال در اینجا است این مسئولیت جامعه بین‌المللی به حساب در قبال مردم افغانستان اونا خود مطالب را که است مطرح میکنن، اما معلوم دار است که جامعه بین‌المللی یعنی کشورهای مختلف منافع داره، قدرت‌های بین‌المللی. ما و شما در شورای امنیت هم میبینیم که در اون جمع همی پنج قدرت بزرگ بین‌المللی که عقیبیتو داره هر کدام بر اساس منافع ملی خود با افغانستان برخورد میکنن. بنابراین در احوال فعلی به می ترتیب یک نوع چیزی که به نام تعامل میگن، یک نوع سیاست کجدار و مریض دوام میکنه، اما این چیزی است که به نفع افغانستان و مردم افغانستان نیست. را به طرف آشوبای بعدی، به طرف تشدید بحرانات در افغانستان باز میکنه. به همی خاطر است که انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان پیوسته و اخیراً باز تا یک فراخوان ضرورت انفاذ قانون اساسی را مطرح کرده و جامعه بین‌المللی هم جلسه که قرار است در دوحه دایر شود، اگر اینا واقعاً به مردم افغانستان مطمع نظرشان است، باید خود مسئله انفاذ قانون اساسی یا حاکمیت قانون محور اصلی تعامل خود باید قرار بدن. در غیر از اون متاسفانه افغانستان به طرف ناهنجاری های بیشتر پیش میره.
تشکر میکنم جناب شیرزاد. بانوان پرسش اخیر خیلی فشرده، از میان طالبان و جوانیان کدام یک فکر میکنین پیش قدم خواهد شد و خواست طرف مقابل را خواهد پذیرفت؟
ببینین از طالبا هیچگاهی توقع نمیشه که طالبا به درد و رنج مردم افغانستان توجه کنه و منافع مردم افغانستان در نظر بگیره، تعامل مثبت کنه. ما تجربه از 5 سال حکومت داری اول طالبا و 20 سال در خفا فعالیتایشون و 2.5 سال که در قدرت هستن دیدیم، مطمئنن هر کسی که شهروندی اصیل افغانستان باشه و دلسوزانه به منافع افغانستان فکر کنه و قضای افغانستان کنترل کنه، مطمئن میشه که طالب هیچگاهی به درد بخوره مردم افغانستان نیست و این توقعی هم نمیشه. هم ما مردم افغانستان شما ببینید فقر و بدبختی آنچنان دامنگیر مردم افغانستان شده که 45 سال مدید میجگاه مردم افغانستان تصمیم گیر نبوده. مردم افغانستان فقط نامش استفاده شده، قدرت های بزرگ و استخبارات ها هر آن چیزی را که تمویل کردن تمویل شد بالای ما همو قبولانده شد. این بار هم شما ببینید که تمام سیاسیونی که اثرگذار هستند در مبارزه ضد طالب یا به خاطر نجات مردم، اونا را هم عقبشان بدگویی میشه و موقع داده نمیشه در کشورهایی که زندگی میکنن، محدودیت ها برشون است. خب میمونه فقط بازم بازی دست استخبارات ها. استخبارات ها چی زمان همو برنامه‌شون اینجا تکمیل میشه، باید انتظار کشید. هر زمانی که باز همو سناریوی 45 سال گذشته است و یا ببینید با حاکمیت جمهوریت که با چی نیرویی بود همه را در یک شبه از بین برد. اما اگر ما منتظر ازی بشیم که طالبا یک قانون اساسی جور کنند، ما کاملا در حاکمیت طالب با یک قانون اساسی